قصه های ایرانی، قصه برگ مرواری. یکی بود ما نبودی. حاکم شهر 3 تا پسر داشت و هر کدوم از این پسرها یه مادر داشتن. ولی از تقدیرات روزگار چشم حاکم نابینا بود. یه روز درویشی به خونه حاکم اومد و گفت که دوای درد چشم شما رو میدونم. اگه پسرات حاضر بشن برن میتونن بیارن و اون دوا برگ مرواریده. ولی در سر راه برگ مروارید 3 تا قلعه هست و در هر قلعه یه دیو زندگی میکنه. باید برن با اون دیوها کشتی بگیرن و اونا رو زمین بزنن و حلقه در گوش اونا بکنن. اون وقت اووردن برگ مروارید و دیوها یادشون میدن. درویش اینو گفت و رفت. فردای اون روز 3 برادر آماده سفر شدن. پشت به شهر رو رو به پهندشت بیابون کردن و رفتن تا سر یه دوراهی رسیدن. دیدن روی لوحی نوشته هر 3 برادر اگه بخوان از یه راه برن هلاک میشن و اگه یکی از راست بره و 2 تا از چپ برن به مراد میرسن. برادرها با دلتنگی راضی شدن که برادر کوچیکتر از راه راست بره و 2 برادر بزرگتر از چپ برن. بعد هر 3 انگشتراشونو زیر سنگ گذاشتن تا موقع برگشتن از حال همدیگه با خبر بشن. بعد خداحافظی کردن و از هم جدا شدن و هر کدوم به راهی رفتن. 2 برادر بزرگتر به شهر رسیدن و در شهر کاری برای خودشون پیدا کردن. یکی شاگرد حلیمی شد و دیگری شاگرد کله پز. ولی بشنوید از برادر کوچیکتر. بعد از راه زیاد به یه قلعه رسید. در قلعه رو زد. دختری پشت در اومد و در رو باز کرد و گفت ای آدمی زاد، تو کجا؟ اینجا کجا؟ ملک محمد گفت ای دختر، منو راه بده که دنبال مطلبی اومدم. دختر گفت اگه برادرم بشنوه گوشت تو رو خام خام میخوره. ملک محمد گفت فعلا بذار بیام به قلعه، بعدن یه کاریش میکنم. دختر وردی خوند و به اون دمید و اونو به شکل یه دست جاروب کرد و یه گوشه خونه گذاشت. غروب که شد دیو به خونه اومد و صدا زد که ای خواهر، کسی تو خونه ماست؟ امروز بوی آدمیزاد از این خونه میاد. دختر گفت میتونی همه خونه رو بگردی. دیو همه جا رو گشت، چیزی پیدا نکرد. به خواهرش گفت راست بگو، چی کار کردی آدمیزادو؟ گفت اگه قسم بخوری به شیر مادر و به رنج پدر به اون کاری نداری اونو میارم. دیو قسم خورد. دختر وردی خوند و به جاروب دمی. ملک محمد زنده شد و در برابر دیو ایستاد. دیو گفت ای آدمی زاد شیر خام خورده، تو کجا؟ اینجا کجا؟ گفت حقیقت اینه، پدرم کور شده و گفتن که برگ مروارید اونو خوب میکنه. حالا اومدم برگ مروارید ببرم. دیو گفت ای ملک محمد، رسم ما اینه که هر آدمیزادی اینجا بیاد ما با اون کشتی میگیریم. اگه اون ما رو زمین زد، غلام حلقه به گوشش میشیم. و اگه ما اون رو زمین زدیم، گوشتش رو خام خام میخوریم. ملک محمد قبول کرد و کشتی گرفت و دیو رو به زمین زد و حلقه غلامی رو به گوشش کرد. شب رو اونجا به سر برد و فردای اون روز خداحافظی کرد و رفت. بعد از تیراه به قلعه دوم رسید. دومی هم به شکل اولی شد. ملک محمد از اونجا هم وداع کرد و به قلعه سوم رسید و اون رو هم به شکل دوتای دیگه غلام حلقه به گوشش کرد. دیو گفت: بگو ببینم چه مطلبی داری؟ گفت: برای برگ مروارید اومدم. دیو رفت و دوتا اسب بادپیما آورد و به ملک محمد گفت: اول به ظلمات میریم، بعد از ظلمات بیرون میایم و به یه باغ میرسیم. اون وقت من دیگه توی باغ نمیتونم بیام، تو خودت میری. درخت مروارید تو باغه. یه چوب دو شاخه درست میکنی و با چوب برگو میچینی. باغ 4 تا نگهبان داره. وقتی تو رو دیدن، یکی صدا میزنه که چی؟ اون یکی میگه برد. اون یکی میگه کی؟ اون میگه چوب. آخری میگه چوب که نمیچینه. وقتی چیدی، تو کیسه میذاری و راه میفتی. وسط حیات جونورای وحشی مثل شیر و پلنگ خوابیدن. کاری به اونا نداشته باش. اونام کاری به تو ندارن. یه پلکان هست که 40 پله و 40 زنگ داره. 40 تیکه پنبه به خودت میبری، تو زنگا میکنی. بالا میری. وارد اتاق میشی. یه دختر خوابیده. بالای سرش یه لاله، پایین پاش یه پیسوز میسوزه. لاله رو میاری پایین و پیسوز رو میذاری بالا. بعد یه جام آب که آواز میخونه پهلوشه، با یه ظرف غذا و یه قلیون. جام آبش رو میخوری، از صدا میفته. ظرف غذا رو نیم خور میکنی و قلیون رو میکشی. بعد یه پاتو میذاری این ور، یه پاتو میذاری اون ور، یه بوس از این ور صورتش میکنی و یه بوس از اون ور. بعد از 41 شلواری که پای دختره، بند 40 تای اونا رو باز میکنی و یکی رو میذاری و از اتاق بیرون میای. پشت باغ من منتظرتم، میای تا بریم. ملک محمد رفت و همه کارا رو انجام داد و برگشت و با دیو به قلعه رفتن. شب رو اونجا به سر برد. فردا وقتی که خواست خدافزی کنه، دیو گفت: خواهر من به تو تعلق داره. ملک محمد قبول کرد و دختر رو همراه خودش برد تا به قلعه دوم و اول رسید و هر 3 تا دختر رو برداشت و همراه خودش به شهر برد. سر دوراهی که رسید، به فکر برادر افتاد. رفت زیر سنگ نگاه کرد، دید انگشتر برادر اونجاست. دخترها رو سر چشمه آبی گذاشت و به شهر رفت. Thank you. برادرش رو پیدا کرد. براشون لباس خرید و همراه خودش اوورد تا به دخترها رسیدن. ملک محمد گفت حالا کارا همه تموم شد. من خستم. میخوام قدری بخوابم. وقتی که خوابید دوتا برادر بزرگتر گفتن اگه ما به شهر بریم و پدر ما بفهمه که برگ مروارید و اون که از ما کوچیکتر آورده میگه شما بیورزه این، بهتره اونو از بین ببریم. برخواستن و ملک محمد رو به چاه انداختن و از اونجا به طرف شهر حرکت کردن. ولی دختر کوچیکتر که نامزد ملک محمد بود با اونا نرفت. رفت سر چاه و صدا زد ملک محمد. جواب ضعیفی شنید. خوشحال شد و به طرف شهر رفت. ریسمان پیدا کرد و بر سر چاه اومد و ملک محمد رو نجات داد. ولی از دو برادر بشنوین که به شهر پدر رسیدن. پدر احوال برادر کوچکتر رو پرسید. گفتن که در گدوک گرگ اونو خورده. بعد برگ مروارید رو تو چشم پدر کردن و چشماش خوب شد. پدر گفت این پسر مادرش بد بوده. اونو توی یک پوست بکنید و در پشت بام حمام بذارید و روزی یک نان جو به اون بدید. ولی بشنوید از ملک محمد. وقتی که دختر نجاتش داد، شبانه به طرف شهر پدرش اومد و بیخبر در اتاق خودش رفت و خوابی. حالا چند کلمه بشنوید از اون دختر که صاحب برگ مروارید بود. وقتی از خواب بیدار شد دید سرش سنگینی میکنه. وقتی فهمید که این بلا به سرش اومده بر روی قالیچه حضرت سلیمان نشست و گفت به حق حضرت سلیمان پیغمبر میخوام من با این باغ به جایی بریم که برگ مروارید و اونجا بردن. باغ حرکت کرد و در پشت شهر ملک محمد نشست. فردای اون روز حاکم وقتی از خواب بیدار شد دید قصری پهلوی عمارتش پیدا شده. غلامش رو فرستاد و گفت برو ببین کیه. غلام رفت و برگشت. گفت که صاحب برگ مرواریده. حاکم دوتا پسرش رو خواست و گفت صاحب برگ مروارید اومده. گفتن غم مخور، ما جوابشو میدیم. دختر غلامشو فرستاد که یا اون کسی که برگ مروارید رو آورده به من تحویل بده یا شهرتو با خاک یکسان میکنم. پسر بزرگتر رفت که جواب دختر رو بده. دختر پرسید ای پسر، برگ مروارید رو تو آوردی؟ گفت بله. پرسید از کجای باغ بالا اومدی؟ گفت از دیوار خرابه باغت. دختر رو کرد به حاکم گفت ای حاکم، ببین باغ من دیوار خرابه داره؟ حاکم گفت خیر نداره. نوبت به پسر وسطی رسید. اونم نتونست جواب بده. دختر گفت ای حاکم، برو آورنده برگ مروارید منو بیار. اینو به درد من نمیخوره. حاکم رو به پسراش کرد و گفت نکنه بلایی سر برادراتون آورده باشین. غلامشو فرستاد گفت بی خبر برو ببین تو اتاق خودش نیومده. غلام وقتی پشت در رفت دید که در از تو بسته است. خبر برای حاکم برد که در رو از تو بستن. حاکم پشت در رفت. در زد. ملک محمد بلند شد. در رو باز کرد. پدرش رو دید و گفت: ای پدر، من که بد مادر بودم، دیگه دنبال من برای چی اومدی؟ حاکم گفت: پسرم، دستم به دامنت، صاحب برگ مروارید اومده، بیا برو جوابشو بده. ملک محمد لباس پوشید، از اتاقش بیرون اومد و به طرف قصر دختر رفت. دختر وقتی اونو دید گفت: آورنده برگ مروارید من این پسره. ملک محمد به حضور دختر رفت. دختر پرسید: ای ملک محمد، برگ مروارید رو تو بردی؟ گفت: بله. پرسید: چطور وارد قصرم شدی؟ گفت: کمند انداختم. و تمام قضایا رو گفت. دختر گفت: آفرین. حالا بگو ببینم، با من عروسی میکنی یا نه؟ گفت: با کمال میل. بعد ملک محمد پدر و برادراشو خواست. گفت: ای برادرا، من که به شما بد نکرده بودم، برای شما لباس خریدم، شما را از شاگردی آزاد کردم، بعدن عوض خوبی منو به چاه انداختین. رو کرد به پدرش و گفت: ای پدر، من بد بودم، مادرم که بد نبود. بعد جفت شیرهای نر و ماده رو صدا زد. شیرها اومدن و تعظیم کردن. گفت: چند روز گرسنه این؟ شیرها به زبون اومدن و گفتن: یه هفته است گرسنه این. گفت: دوتا برادر منو بخورین. اونا رو خوردن. بعد پلنگ رو صدا زد. گفت: ای پلنگ، چند روز گرسنه ای؟ گفت: 5 روز گرسنم. گفت: تو هم پدرم رو بخور. بعد با دختر ازدواج کرد و حاکم اون شهر شد و 3 خواهرای دیو رو هم گرفت و دارای 4 تا زن شد. اونا سرگرم به زن و به رقص بودن که ما رسیدیم خدمت شما. غروب به پشت در رسید، قصه ما به سر رسید.
من ماها که اهل پادکست هستیم به رسانه‌های صوتی علاقه داریم. ما دوست داریم که بتونیم به راحتی به پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی دسترسی داشته باشیم. در این بین امکاناتی مثل سیو کردن برای پخش آفلاین، ساختن یه لیست پخش برامون اهمیت داره. شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید. و کاربرانی که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن و به صورت رایگان به کلی پادکست و فایل صوتی دسترسی داشته باشن. تو نسخه شنوتو پلاس که با خرید اشتراک براتون فعال میشه، یه سری کتاب و پادکست جدید هست که علاوه بر اون تمامی امکاناتی مثل ساخت لیست و پخش آفلاین و کلی فیچر دیگه هم به صورت نامحدود فعال میشه. سلام، من محسن سعادت هستم و این 127مین قسمت قصه های ایرانیه. در بخش اول قصه برگ مروارید رو با نقل فاطمه نیازی شنیدید. از فاطمه نیازی ممنونم و امیدوارم از شنیدن قصه لذت برده باشین. حالا بریم سراغ بخش دوم پادکست که من درباره این قصه اطلاعات و نظرات خودم رو با شما در میون میذارم. راوی این قصه علی محمد فرهادی 31 ساله با شغل باغبان شهرداری از اهالی توسک سفلای ملایر بود که این قصه رو در آبان 1347 یعنی 55 سال پیش نقل کرده و انجوی شیرازی اونو در جلد اول کتاب قصه های ایرانی چاپ کرده. از این قصه سه روایت در کتاب انجوی به چاپ رسیده که اولیش با عنوان برگ مروارید همین بود که شنیدین. عنوان روایت دومش شاه زنانه که در یزد ثبت شده و سومین روایت با عنوان شاه و پسرش در شهر میانه روایت شده. از اینجا به همه راویان و ناقلان این قصه ها و به ویژه اهالی ملایر، یزد و میانه درود میفرستم و یه توصیه گردشگری هم بکنم که اگه احیاناً گذرتون به حوالی روستای توسک سفلا افتاد، بدونین که یک گورستان قدیمی متعلق به دوره قاجار و پهلوی داره که ثبت ملی شده. خب پیش از این که برم سراغ صحبت درباره قصه‌ای که شنیدید، طبق روال دو اپیزود قبل ببینیم اولریش مارزولف، همون ایرانشناسی که قصه های ایرانی رو طبقه بندی کرده، این قصه رو زیر چه عنوانی گذاشته. مارزولف این قصه رو با عنوان برادران حسود زیر مجموعه قصه های سحر و جادو طبقه بندی کرده. مارزولف بیش از 9 منبع رو تو روایت این قصه نام میبره و تفاوت های هر کدوم از اونها رو یک مختصری اشاره میکنه. پس این قصه هم در مناطق مختلف ایران گستردگی زیادی داره. شما یکی از روایت هایی که انجوی ثبت کرده رو شنیدید. من خلاصه دو تای دیگر رو براتون میگم و خودتون متوجه شباهت ها و تفاوت هاشون میشید. بریم سراغ دو روایت مشابه که انجوی تو کتاب در کنار روایت برگ مروارید آورده. اولین روایت بعد از روایت برگ مروارید عنوانش هست شاه زنان که از شهر یزد نقل شده. پادشاه چشم درد داره و سه پسر باید برای درمان به شهر زنان برن. پسرها یکی یکی میرن و بر نمی گردن. پسر کوچیکه میره و تو مسیرش دختر شاه پریونو میبینه که دیو سفیدی اونو اسیر کرده. به کمک دختر شیشه عمر دیو پیدا میکنه و دیو مجبور میکنه که اونو به قصر پادشاه زنان ببره. دیو اونو میبره و اون دارو رو پیدا میکنه و صورت پادشاه زنان رو میبوسه و بر میگرده و دو برادر رو نجات میده. اموال دیو و بار شتر میکنه و دختر شاه پریون رو آزاد میکنه و شیشه عمر دیو رو زمین میزنه. در راه برادرها اونو تو چاه میندازن و دوا رو برای پدر میبرن. برادر کوچیکتر ته چاه راه میفته و میره تا به روشنایی میرسه. وارد یه شهری میشه و مشغول زندگی و کار خودش میشه. از طرفی شاه زنان، همون که پسره تو خواب بوسیده بودش، را میفته دنبال مرد. شهر به شهر میره و به مردم شهر پول میده که قصه هاشونو براش تعریف کنن. بالاخره پسره رو میارن و داستانشو میگه و اون قسمت بوسه رو سانسور میکنه. پادشاه زنان اونو میشناسه و میگه مرد من تو هستی. خبر به پادشاه میرسه و دو فرزند بزرگترشو از ارث محروم میکنه. روایت بعدی تو شهر میانه ثبت شده. پادشاه کوره و ستاره شناس درمان نابینایی رو خاک پای دختر پادشاه روم تجویز میکنه. دو برادر لشکر میکشن به روم. لشکر دو برادر گرفتار یه سنگ عظیمی میشن که دیو روی اونا میندازه. برادر کوچیکه پیش از اقدام دیو یه تونلی میزنه و از سنگی که دیو میندازه فرار میکنه و با دیو میجنگه و شکستش میده. دیو موی خودشو به پسر میده تا هر زمان که نیاز به کمک داشت آتیش بزنه، مثل داستان سیمرغ تو شاهنامه. در ادامه سه دیو اونو اسیر میکنن. اون با کمک آتیش زدن موی دیو اولی از دست اونا خلاص میشه. تو مرحله بعد با پهلوونی کشتی میگیره و اونو شکست میده و بعد مشخص میشه که این پهلوون دختره، مثل داستان گردآفری در شاهنامه. پسر دختر رو همراه خودش میبره. به روم میرسه. پادشاه روم میگه به شرطی خاک پای دخترمو میدم که یه اسب سیاه پرنده برام بیاری. باز موی دیو آتیش میزنه و دیو به شکل اسب سیاهی میاد خدمت پادشاه روم. پسر خاک پای دختر رو میگیره و اسب سیاه پادشاه رو از آسمون پایین میندازه. اینجا هم ما رو یاد داستان افتادن کاووس از آسمون میندازه که تو شاهنامه نقل شده. پسر با خاک پا پدر رو درمان میکنه. ماجرا اینجا تموم نمیشه. پادشاه از زن پسر خوشش میاد و چشمای پسرش رو کور میکنه و تلاش میکنه با دختره ازدواج کنه. دختر قبول نمیکنه. پسر نابینا زیر درختی حرفهای دو کبوتر رو میشنوه که درباره اون حرف میزنن. به کمک کبوتر چشماش بینا میشه و پدرش رو میکشه و جانشینش میشه و دختر وفادار رو به عقد خودش در میاره. خب برای اینکه بریم سراغ بررسی قصه این اپیزود، اول مضمون‌های مشترک این قصه‌های برادران حسود رو دوباره مرور کنم. اولش این که تو طبقه بندی قصه‌های مارزولف برادران حسود معمولاً 3 نفرن که یه مأموریت ناممکن رو میپذیرن. دوم این که تو این قصه‌ها پسر کوچیک‌تر موفق به انجام این مأموریت میشه. سوم این که تو این قصه ها پسر کوچیک معمولاً شایستگیشو اثبات میکنه و جانشین پدرش میشه. چهارم این که تو اغلب این قصه ها برادر کوچیکه همزمان که میراثدار پدرش میشه زنان قصه رو هم به تملک در میاره. پنجمین مضمون مشترک این که تو اغلب این قصه ها این برادرها یا پدرش هستن که به اون خیانت میکنن و حذف میشن. ششمین و آخرین مضمون مشترک این قصه ها اینه که تو هر 3 روایت برادر کوچیکه باید یه سفری رو آغاز کنه، آزمون ها و وسوسه هایی رو پشت سر بذاره و مسائل رو حل کنه و از اون سربلند بیرون بیاد. قصه برگ مروارید فرض اول من اینه که این قصه از اون قصه هاییه که رد پای قهرمان اساطیری رو میشه توش پیدا کرد. به همین دلیل اونو با الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل که از قهرمانان اساطیری برداشت کرده تطبیق دادم که در ادامه توضیحش میدم. بعد از اون اهمیت عدد 3 تو این داستان و نقش این عدد تو باور مردم رو بررسی میکنم. در ادامه درباره یک خدای هندو ایرانی به نام تریته حرف میزنم که به نظرم به این قصه بی ارتباط نیست و در پایان به ریشه های برادرکشی و اهمیت برادر کوچکتر از دیدگاه فروید اشاره میکنم. اول بریم سراغ الگوی سفر قهرمان جوزف کمپل. سفر قهرمان به ما چی میگه؟ سفر قهرمان یه الگوی کلی درباره ساختار روایه اساطیره. این دیدگاه از ایده های یونگ در موضوع کهن الگو گرفته شده. یونگ معتقده که ما علاوه بر ناخودآگاه فردی دارای یک ناخودآگاه جمعی هستیم که میراث تاریخ و گذشته نیاکان ماست. نویسندگان، شاعران، هنرمندان از این میراث ذهنی کمک میگیرن و متناسب با زمان و موقعیت خودشون آثارشون رو بازآفرینی میکنن. از نظر یونگ هنرمندان مفسران روح زمانه هستند و به ظاهر خیال میکنن در حال بیان افکار و عقاید خودشونن، اما در واقع این روح زمانه است که از زبون اونها به حرف در میاد. برای اولین بار جوزف کمبل در کتاب قهرمان هزار چهره که سال 1949 منتشر شد الگوی سفر قهرمان رو معرفی کرد و بعدها خیلی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تو بعضی از آثار سینمایی هم استفاده شد. بر اساس نظر جوزف کمبل روایت‌های اساطیری ساختار مشابه و همسان دارند که اون اسمش رو گذاشت مونومیت یا اسطوره یگانه. او با توجه به این الگو تلاش می‌کنه که اساطیر رو از غیر اساطیر مشخص کنه. کمبل معتقد بود که اساطیر متناسب با زمان و مکان دوباره متولد میشن و اون با ساختن این الگو به عنوان نظریه اسطوره یگانه که ما اینجا بهش میگیم سفر قهرمان رد پای اساطیر رو تو بررسی قصه ها و افسانه های جهان نشون میده. کمبل برای این الگو 17 مرحله اسم میبره، اما بیشتر اسطوره ها تمام این مراحل رو طی نمی کنن. بعضی فقط روی یکی از این مراحل تمرکز دارن. کتاب قهرمان هزار چهره تأثیر خیلی زیادی بر جهان ادبیات، سینما، موسیقی و بازی‌های ویدیویی گذاشت. شاید معروف‌ترین مجموعه فیلم‌های تأثیرپذیرفته از این نظریه مجموعه جنگ ستارگان باشه که جورج لوکاس کارگردان این مجموعه گفته بود که بدون کمبل و ایده سفر قهرمان اصلاً جنگ ستارگانی در کار نبود. خب حالا بریم سراغ مراحل مختلف سفر قهرمان که سه بخش اصلی داره، که اول من این سه بخش و مراحلش رو توضیح میدم و در کنارش ارتباطش با قصه برگ و مروارید رو هم بهتون میگم. شاید بعد از شنیدن این پادکست شما هم مثل من متقاعد بشین که این قصه از یک ساختار اسطوره‌ای پیروی میکنه. سه بخش اصلی سفر قهرمان چیه؟ اول جدایی یا خروجه. تو این مرحله قهرمان از دنیای عادی به دنیای ناشناخته ها سفر میکنه. قهرمان زندگیشو در دنیای عادی پیش میبره تا اینکه یه دعوت یا یه فراخوان به سفر دریافت میکنه. تو این قصه که شنیدین درمان نابینایی پدر و رفتن به دنبال یک داروی شفابخش دعوت برای خروج از نقطه امن قهرمان ماست. تو داستان هفت خان رستم که احتمالاً برای همه آشناست، زال از رستم میخواد که برای نجات پادشاه ایران کیکاووس به سمت مازندران راه بیفته. این بخش اصلی یعنی بخش خروج شامل یک مراحل مختلفی میشه، یعنی مراحلی رو قهرمان باید طی کنه تا از جهان آشنا و شناخته شده خودش عبور کنه. اون مراحل چیه؟ اولین مرحله خروج دعوت به سفر و ماموریته. تو این مرحله ملک محمد و برادراش به دعوت درویش برای درمان نابینایی پدرشون به جستجوی برگ مروارید دعوت میشن. دومین مرحله خروج رد دعوته، یعنی قهرمان به هر دلیل اول تمایلی به این سفر نداره. در سفر قهرمان جوزف کمبل تو همون مراحل اول قهرمان ممکنه دعوت به این ماموریت رو نپذیره، اما تو داستان برگ مروارید ما مخالفتی برای دعوت نمیبینیم و هر سه برادر برای پیدا کردن برگ مروارید تن به سفر میدن. هرچند سر دوراهی که پای انتخاب به میون میاد برادران بزرگتر تمایلی برای جدایی ندارن. اینجا میتونیم نشونه ای از رد دعوت رو ببینیم. اونا موقعیت امن خودشون رو رها نمی کنن و در جهان انسانهای معمولی باقی میمونن. سومین مرحله خروج امداد غیبیه. این کمک معمولاً از یه عالم دیگه توسط جادوگر یا مرشد یا نیروی ویژه‌ای رخ میده. به نظر میاد که در داستان برگ مروارید تو مرحله اول یه درویشی داریم که با توجه به جایگاه دراویش در فرهنگ ما و ارتباطشون با یه جهان دیگه میتونه معنای امداد غیبی باشه. درویش راه درمان و دشواری سفر و گذشتن از قلعه ها و دیو ها رو به برادرها گوش زد میکنه. همینطور سر دوراهی روی یه لوحی نوشته شده که اگه سه تا برادر از یه را برن خواهند مرد. این لوح هم میتونه نشونه غیبی باشه تو این مرحله. چهارمین مرحله خروج عبور از آستانه است، یعنی رها کردن دنیای شناخته شده و ورود به جهان ناشناخته. ملک محمد و برادراش سر دوراهی و آستانه دو جهان وایستادن و ناچار به عبورن. برادرها راه جهان شناخته شده رو انتخاب میکنن و شاگرد حلیمی و کله پز میشن و ملک محمد راه ناشناخته و دنیای خطرناک دیوها رو انتخاب میکنه. این دنیا قوانین ناآشنا و پرخطر داره. دو تا برادر بزرگتر از راه چپ میرن که خودش یک ارجایی به مفهوم منفی چپ در فرهنگ ایرانی که معادل گمراهیه، و پسر کوچیکتر تک و تنها از آستانه و راه راست عبور میکنه، راهی که یه بازگشت نامشخصی داره و به سمت آبادی و شهر و مسیرهای از پیش تعیین شده نیست. اینجا جاییه که نئوی قهرمان فیلم ماتریکس بین قرص قرمز و آبی یکی رو انتخاب میکنه و رستم در انتخاب راه کوتاه و پرخطر و راه دراز و بیخطر در داستان هفت خان اولی رو انتخاب میکنه که همون راه پرخطره. پنجمین مرحله خروج شکم نهنگه. این مرحله از داستان یونس پیامبر گرفته شده و در واقع اینجا بخش اصلی سفر قهرمان یعنی جدایی یا خروج تموم میشه و قهرمان ما عملاً پا به دنیای ناشناخته ها میذاره. شکم نهنگ استعاره ای از زهدانه. در داستان برگ مروارید ورود به قلعه دیو، مبارزه با دیوها و پیروز شدن بر اونها و تبدیل شدن به جارو به کمک خواهر دیو که به نوعی یاریگر قهرمانه میتونه نشانه ای از ورود به شکم نهنگ و بیرون اومدن از اون تلقی بشه. سه بار این اتفاق رخ میده. ممکنه در این جدایی یا خروج قهرمان بعضی از این پنج مرحله وجود نداشته باشن یا در قصه جابجا شده باشن، اما چیزی که مهمه قهرمان سفر خودشو با دعوتی آغاز میکنه و از آستانه جهان آشنا میگذره و اینجا بخش دوم سفر قهرمان آغاز میشه. بریم ببینیم بخش دوم این سفر و مراحلش چی هستن.
سره پیدا نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام.
دومین مرحله سفر قهرمان تشرف یا آغاز سفره. بخش دوم درست از جایی شروع میشه که قهرمان سفر و ماجراجویی خودش در دنیای ناشناخته رو آغاز میکنه. اینجا آغاز سفر ملک محمد از اونجا شروع میشه که از دوراهی میگذره و به دنیایی وارد میشه که در اون قلعه های وجود داره که ساکنینش دیوها هستند و یک مسیر پرخطر رو طی میکنه و از باغی با حیوانای وحشی میگذره و با داروی شفابخش برای چشمای پدرش از باغ خارج میشه. در داستان هفتخان رستم هم به عنوان یک سفر قهرمانانه مشابه، گذشتن از هفتخان و نبرد با دیو سفید و آزاد کردن کاووس با مرحله تشرف و سفر قهرمان همخوانی داره. اگر خاطرتون مونده باشه من پنج مرحله رو تو بخش خروج قهرمان براتون گفتم که آخریش شکم نهنگ بود. حالا قهرمان در بخش تشرف چه مراحلی رو طی میکنه؟ اولین مرحله تشرف جاده آزمون‌ها و وسوسه هاست. یعنی قهرمان تو این مرحله آزموده میشه و در طول این مرحله به شناخت بهتری از خودش و جهان ناشناخته میرسه. معنای روانشناسانه این مرحله رسیدن به خودآگاهی بیشتره. این مرحله در داستان ملک محمد عبور از سه قلعه و سه دیو به کمک سه خواهر دیوه. این آزمون‌ها رو ملک محمد با یاریگری خواهران دیو و قدرت خودش با موفقیت پشت سر می‌ذاره. حضور خواهران دیو که به ملک محمد کمک می‌کنن می‌تونه نشونه ای از وسوسه قهرمان در این مراحل باشه و اونو در هر کدوم از مراحل متوقف کنه، اما ملک محمد به دنبال یه هدفیه که اون شفای چشمان نابینای پدرشه. متوقف نمیشه تا به قلعه سوم و دیو سوم میرسه. دومین مرحله تشرف ملاقات با ایزد بانوه. در این مرحله قهرمان نیاز به استراحت و ملاقات با یک کسی داره که تو این مرحله یه بینش تازه‌ای درباره تغییرات پیش اومده و ادامه مسیر بهش بده. این مرحله با اینکه به اسم ایزد بانو یا ملاقات با خدا بانو نامگذاری شده، اما الزامی بر زن بودن این شخصیت نیست. این فرد کسیه که میزانی از خرد و آگاهی خودشو به قهرمان میبخشه. در این داستان ملاقات با دیو سوم چنین ملاقاتیه. اونجا که دیو دو اسب بادپیما حاضر میکنه و مو به مو برای گذر از مرحله بعد قهرمان رو آماده میکنه و بینش و آگاهی تازه‌ای به ملک محمد میده که چطور ادامه مسیر رو طی کنه. اگه یادتون باشه دیو خودش با ملک محمد نمیره و این یک سفر فردیه و ملک محمد خودش به تنهایی باید قدم تو این راه بذاره. سومین مرحله تشرف گذشتن قهرمان از وسوسه و فریبندگی یا زن اغواگره. تو این مرحله مقاومت قهرمان در مقابل وسوسه ها مورد آزمایش قرار میگیره. این مرحله میتونه یک اغوای زنانه باشه یا وسوسه ای که باعث پسروی قهرمان بشه. تو این بخش از داستان ملک محمد به یه باغی پا میذاره که علاوه بر برگ مروارید که برای چشم نابینای پدرش شفا بخشه، زن بسیار زیبایی زندگی میکنه که صاحب باغه و ملک محمد بعد از طی مراحلی که دیو پیشتر بهش یاد داده بر این وسوسه غلبه میکنه. این غلبه بر وسوسه یا اغوای زنانه بخشی از مراحل رشد قهرمان ما ملک محمده، چون اون برگ مروارید رو تو کیسه داره، اما برای تکمیل شدن این سیر و سفر ظاهری و درونی باید بتونه بر این فریبندگی غلبه کنه. اون دختر رو میبوسه و تا باز کردن بند 40 شلوار اون پیش میره، اما همونطور که به اون توصیه شده بیش از این جلو نمیره و اون بر وسوسه و اغوا پیروز میشه و با برگ مروارید از باغ بیرون میاد. البته که در پایان داستان مزد این مقاومت در برابر وسوسه رو با ازدواج با دختر میگیره. چهارمین مرحله تشرف آشتی با پدره. تو این مرحله با توجه به دیدگاه فروید درباره عقده ادیپ و کشمکش میان پسران و پدر، بالاخره سازشی بین قهرمان و پدرش رخ میده. لزوماً این آشتی به معنای یک رخداد صلح طلبانه نیست. ممکنه غلبه و تسلط بر پدر به معنی راه حل نهایی این مرحله باشه. قهرمان تو این مرحله با بخش بازدارنده خودش مواجه میشه که از آغاز سفر اونو پایین کشیده. شخصیت خدا پدر با همون ایده اودیپی فروید مثل یه غول ترسناک و خوفانگیزیه که قهرمان چاره ای نداره جز اینکه یا راه آشتی در پیش بگیره یا برش غلبه کنه. تو کل مسیر در جستجوی برگ مروارید اون بر تمناها و خواسته های خودش غلبه میکنه و خطرات بسیاری رو پشت سر میذاره که خواست پدرش رو اجابت کنه و از این طریق آشتی با پدر ممکن بشه. حالا برگ مروارید در کف ملک محمده و گویا راه آشتی و سازگاری با پدر هموار شده. اما در ادامه و پایان این روایت از داستان، آنطور که حوادث قصه پیش میرن، اون در نهایت بر پدر غلبه میکنه. باید یادآوری کنم که مرحله سفر قهرمان همواره به ترتیب رخ نمیده. تو این قصه ملک محمد در پایان بعد از گذروندن مراحل مختلف و تجاربی که کسب کرده، برای غلبه بر پدرش تردیدی به خودش راه نمیده. تو برخی از روایت‌های این قصه چنین پایان خونباری برای پدر نداریم و به شکل بسیار صلح‌جویانه‌ای پسر کوچکتر جانشین پدر میشه. پنجمین مرحله تشرف مرگ قهرمان یا کسب جایگاه خدایگونه است. این مرحله در واقع تکمیل مراحل قبله. تو این مرحله قهرمان به رشد و تکاملی رسیده که جایگاه خداگونه به دست میاره. او برادراش رو همراه خودش بر میداره و در مسیر برگشت برادران اونو به چاه میندازن. پرتاب اون به چاه و بیرون اومدنش با یاری یکی از کوچکترین خواهران دیو به معنی مرگ و تولد دوباره است. او حالا تو مراحل پایانی مرحله تشرف و بلوغ فکریه. آشکار شدن حقایق درباره جهان واقعی و تجربیاتی که از جهان ناشناخته کسب کرده اونو توی موقعیت خداگونه قرار میده. تو داستان برگ مروارید نتیجه این جایگاه خداگونه در پایان قصه روشنه. اونجا که بر پدر و برادراش غلبه میکنه و با تملک زنان قصه جایگاه خودشو ثابت میکنه. ششمین و آخرین مرحله تشرف اوج سفر یا برکت نهاییه. قهرمان به هدفی که در سفر داشته رسیده، به عنوان موجودی برتر از نو متولد میشه. این برکت ممکنه تو پایان قصه و آخرین آزمون به دست بیاد. تو این قصه ملک محمد به هدفش، یعنی پیدا کردن برگ مروارید برای چشم پدرش رسیده، یعنی اوج سفر رو پشت سر گذاشته، اما برکت نهایی در پایان قصه رخ میده. گویا شناخت پایانی و آگاهی از ویژگی‌های خودش، پدرش و برادراش برکت نهایی و هدف غایی سفر ملک محمد بود. ملک محمد بعد از طی ماجراها علاوه بر رسیدن به اهدافش به پختگی و تجربه رسیده و حالا با برادراش که شاگرد همومی و کله پذیر رو انتخاب کردن متفاوته. به همین دلیل پاداش طی کردن این مراحل رو با بازگشت به دنیای آشنای پیشین میگیره. این بازگشت اما بی اتفاق و راحت نیست و فراز و نشیب داره. در هفت خان رستم هم کیکاووس به کمک رستم آزاد میشه و بینایشو به دست میاره و فرمان روایی دائمی سیستان و نیمروز رو به رستم میده. پس این سفر و گذشتن از مراحل مختلف هم یه سفر ظاهریه که دستاورد بیرونی داره و هم یه سفر باطنی و متحول کننده است که قهرمان به بلوغ و خودآگاهی میرسه. ملک محمد تو این سفر از آزمون‌هایی می‌گذره که اونو آماده جانشینی پدرش می‌کنه و با واقعیت‌های آشنا میشه که توان تصمیم‌گیری درباره مسائل مهمو به دست میاره. اون دیگه یه برادر کوچیک‌تر نیست. اون حالا قادره که جانشین پدرش بشه و تصمیمات سخت و دشوار رو به عهده بگیره. نتیجه بیرونی این سفر کشتن برادران و جانشینی پدر و ازدواج با زنان قصه است. اما رسیدیم به بخش سوم سفر که جوزف کمبل اسمشو گذاشته بازگشت قهرمان. اولین مرحله از بازگشت سفر قهرمان امتناع از بازگشته. بعد از پایان سفر قهرمان به یه آدمی تبدیل شده که میلی به برگشت نداره. تو بیشتر مواقع بازگشت مخاطره‌آمیزه. هرچند که به انتهای سفر نزدیک شدیم سفر هنوز ادامه داره. تو داستان برگ مروارید اونجا که ملک محمد به خونه بر میگرده و دور از چشم دیگران به اتاق خودش میره و درو میبنده، اینجا ما با نوعی امتناع از بازگشت به موقعیت آشنای قبر روبرو هستیم. اون به هدفش رسیده و برادراش به دروغ جایگاه اونو غصب کردن، اما اون علاقه‌ای به برهم زدن این نظم نداره. امتناع او به جایگاه تازه اون برمیگرده که توی سفر کسب کرده. در روایت دیگه از همین قصه با عنوان شهر زنان که پیش از این خلاصه‌شو تو مقدمه گفتم، وقتی از چاه بیرون میاد اصلاً به شهر خودش بر نمیگرده و با قیافه مبدل مشغول کار میشه و امتناع از بازگشت به شکل کامل و روشن دیده میشه. مرحله دوم بازگشت فرار جادوییه. قدم برداشتن تو مسیر قهرمانی با سختی و مخاطره همراهه. تو بازگشت هم این خطرات همچنان ادامه داره. فهم این مرحله با کمک انیمیشن ها و فیلم ها بسیار راحته. اگه دقت کرده باشین هر جا که قهرمان با دیو، اژدها یا هر موجودی از این دست مبارزه میکنه تا در نهایت پرنسس، گنج یا هر چیز ارزشمند دیگری رو به دست بیاره، بلافاصله باید به فکر فرار از اون منطقه باشه. این همون فرار جادوییه. به گفته جوزف کمبل قهرمان در این مرحله باید تلاش کنه تا گنجی رو که با مشقت فراوان به دست آورده حفظ کنه تا بتونه اونو به بقیه برسونه. در داستان برگ مروارید صاحب برگ مروارید، یعنی همون دختر که توسط ملک محمد بوسیده شده، خودش و باغش پرواز کنان به دنبال سارق برگ مروارید میاد تا اونو پس بگیره و تهدید میکنه که اگه اون فرد رو معرفی نکنید من شهر رو ویران میکنم. این تنها نیروی جادویی و صاحب برگ مروارید نیست که در بازگشت اونو به مخاطره میندازه. برادرای بزرگتر اون هم تو مسیر برگشت تلاش میکنن اونو از سر راه بردارن و به همین دلیل برگ مروارید رو از اون میگیرن و اونو به چاه میندازن. حالا ملک محمد چطور از این خطرات میگذره؟ مرحله سوم بازگشت، نجات از بیرون. این مرحله هم کاملا شبیه به مرحله امداد غیبی تو بخش تشرف داره. طبیعتاً برای برگشتن قهرمان مشکلات و موانع بسیاری وجود داره که برطرف کردنشون ممکنه از توان اون خارج باشه. به همین دلیل کسایی یا چیزایی هستن که اونو یاری میکنن. کمک کننده میتونه یه فردی باشه که قبلتر تو سیر و سفر قهرمان رو ملاقات یا رها کرده باشه. شاید هم یه شخص ناشناخته باشه یا حتی یکی از خدایان موافق باشه. ملک محمد از بازگشت به وضعیت پیشین امتناع میکنه و تو اتاقش پنهان شده. چه کسی اونو نجات میده و اونو از انزوا خارج میکنه؟ بله، دختر صاحب برگ مروارید با باغش پروازکنان میرسه و اول انگار برای انتقام اومده، ولی اون همون نجات بخش ملک محمد از بنبسته. اون مصداق خدای موافقیه که از باغش سرقت شده و نه تنها اونو از انزوا خارج میکنه، بلکه حیوانای وحشی اون هستن که پدر و برادراشو میخورن و اون جانشین پدرش میشه. علاوه بر این نجات از بیرون رو ما تو برگشت وقتی برادرای ملک محمد اونو تو چاه میندازن میتونیم ببینیم. اون با کمک یکی از خواهران دیو از چاه بیرون میاد. مرحله چهارم بازگشت، عبور از آستانه بازگشت. در مرحله عبور از آستانه بازگشت قهرمان آشفتگی دنیای بیرون رو ترک میکنه و به خونه قدم میذاره. اون به اتاق خودش پناه میبره و امکان سازگاری با دنیای قدیم برای اون دشواره. این مرحله با مرحله امتناع از بازگشت شباهت داره. وقتی به دنبال اون میگردن، اون در اتاقش رو به روی فرستاده پدرش باز نمیکنه تا وقتی که پدرش از ترس ویران شدن شهر به سراغ اون میره و اون در اتاقش رو باز میکنه تا به پرسش‌های دختر پاسخ بده. مرحله پنجم بازگشت، ارباب دو جهان بودن یا بازگشت پیروزمندانه. تو این مرحله قهرمان از ماجراجویی در قلمرو آشوب جون سالم به در میبره و حالا به قلمروی سامانیافته پیشین برگشته. حالا اون بر هر دوتا جهان تسلط داره. ملک محمد بعد از پرسش و پاسخ با زن صاحب برگ مروارید و آشکار شدن حقیقت و گذشتن از آزمون نهایی و به دست آوردن جانشینی پدر، حالا سالار و سرور دو جهانه. او حالا هم سالار قلمرو جهان واقعیه و هم بعد از پذیرش ازدواج با دختر به جهان ماورایی حکمرانی میکنه. اونجا که به شیر و پلنگ گرسنه مجوز خوردن پدر و برادراشو میده، او عملاً ارباب و خدای دو جهانه. مرحله ششم و آخر بازگشت، آزادی. این مرحله چندان توفیری با مرحله قبلی، یعنی بازگشت پیروزمندانه، نداره، اما کمبل این مرحله مستقل رو برای تأکید بر آزادی در نظر گرفته. این آزادی به زندگی کردن بی قید و شرط و رها از تعلقات دست و پاگیر اشاره داره. ملک محمد در پایان داستان گویا انسانی تازه متولد شده است که قدرت زندگی بی قید و شرط و آزادانه را به دست آورده و بی دلیل نیست که هم تصمیم به کشتن پدر و برادراش میگیره و هم با هر چهار زنی که در طول قصه با اونا آشنا شده ازدواج میکنه. پایان سفر قهرمان ما بازگشتی پیروزمندانه همراه با آزادیه. و اگر ما شنوندگان امروزی به دنبال یک نتیجه اخلاقی مانند گذشت و دوری از انتقام و تک همسری پذیرفته شده در دنیای امروز باشیم، تیرمون به سنگ میخوره. برگ مروارید ممکنه یک قصه‌ای باشه که از زبان یک راوی روستایی اطراف شهر ملایر بیرون اومده باشه، اما به استناد نظریه اسطوره یگانه کمبل در کتاب مرد هزار چهره، ساختار این قصه با داستان‌های اساطیری شباهت شگفت‌انگیزی داره. ملک محمد مثل بسیاری دیگر از قهرمانان اسطوره‌ای از آستانه بازگشت گذشته و بر سرنوشت خود و اطرافیانش فرمان روایی میکنه. خب حالا همینجا علی‌القاعده باید پادکست رو تموم کنم، ولی به نظرم این قصه هنوز حرفهای زیاد پنهانی از قول اجداد ما داره. من تنها به چند تای اونها اشاره میکنم و شما رو به مقالات و کتابهای مرتبطش ارجاع میدم که اگر دوست داشتید خودتون دنبال کنید. اولیش تکرار عدد 3 در قصه است. در این قصه به عدد 3، 4 و 40 اشاره شده، اما بیش از همه عدد 3 برجسته بود. 3 برادر، 3 خواهر دیو، 3 قلعه و 3 دیو. 3 یه زمانی معنای خیلی و بسیار داشته. 3 اولین عددیه که آغاز، میان و پایان داره. در آفرینش انسان در بندهش، مشی و مشیانه و فره ایزدی هر 3 از یک ریواس متولد میشن. تو اساطیر ایران 3 دوره آفرینش فرض شده: 3000 سال آفرینش مینوی، 3000 سال آمیختگی و 3000 سال آمدن سوشیانس‌های نجاتگر. در دین زرتشت 3 آتش نام برده شده: آتش بهرام، آتش آذران و آتش دادگاه، و هر آتش را 3 بار تطهیر می‌کردند. همچنین سرود مقدس اشنوهو را 3 بار می‌خواندند. اصول دین زرتشت نیز بر 3 اصل استوار بود: پندار، گفتار و کردار نیک. ما هنوز برای مردگانمون مراسم 3، 7 و 40 برگزار می‌کنیم که نشانه اهمیت این اعداده. جمشید در اوستا 3 فره داره که یکی به مهر می‌پیونده و یکی به فریدون و دیگری به گرشاسب. در متون اوستایی از 3 طبقه اجتماعی نام برده شده: پیشوایان دینی، ارتشداران و برزیگران گله پرور. در شاهنامه هم عدد 3 مکرر مطرح میشه. جمشید وقتی موجودات زیاد شدن 3 بار زمین رو گسترش داد. 3 پسر فریدون و 3 بخش شدن جهان میتونه به این داستان ارتباط داشته باشه. فکر میکنم اهمیت عدد 3 در متون و باورهای گذشته تا حدی روشنه و استفاده از این عدد در متن قصه‌ای که شنیدید بدون پیش زمینه یا تنها بازی با اعداد و کلمات نیست. آوردن این اعداد میتونه انعکاس باورهای مردم زمانه نسبت به جهان اطرافشون باشه. برای اطلاعاتی بیشتر دو مقاله رو که توی منابع پادکست میذارم درباره عدد 3 و نقش اون در ذهن و خیال انسان ایرانی ببینین. اولیش یه مقاله است با عنوان کاربرد عدد آیینی 3 در شاهنامه فردوسی با تکیه بر داستان ضحاک فردوسی و دومی جایگاه عدد 3 در فرهنگ و آیین‌های باستانی ایرانیان. در حین جستجو درباره این داستان و موضوع برادرکشی و محبوبیت برادر کوچکتر و عدد 3 به یک خدای هندو ایرانی رسیدم که فکر کردم بی ارتباط به این داستان نیست. همین موضوع منو رسوند به این ایده که قصه برگ و مروارید یک ساختار اسطوره‌ای داره. بریم ببینیم این خدای کوچک ودایی که ردپای اون تو اساطیر ایرانی هم دیده میشه کیه؟ شاید این تأکید بر عدد 3 و این برادر کوچک در داستان ما و این اسطوره با هم بی ارتباط نباشند. تریته خدایی در اساطیر هند. تریته یکی از خدایان کوچک در متون ودایی هندوهاست. خود کلمه تریته به معنی سوم و سومین اشاره روشن و آشکاری داره. نام کامل او تریته آپتیه به معنی سومین فرزند آبه. علاوه بر این به او آپتیه هم گفتند که تداعی کننده آپتین یا آپتین پدر فریدونه. او هم مثل ایندره هندی با اژدهای سه سر می جنگه. اینجا گویا در ظاهر نقش فریدون و نبرد با ضحاک رو تداعی می کنه. تو متون بعدی به گرفتاری اون به دست برادراش اشاره شده. روایت جدیدتر در متون بعد از ریگ‌ودا به ما میگن که سه برادر تو بیابونی میرفتن و تریته از چاه آب کشید و به برادراش داد. اما دو برادر برای به دست آوردن وسایل و مال و اموال برادر کوچکتر اونو به چاه انداختن. تریته به درگاه خدایان نیایش میکنه و خدایان اونو از چاه نجات میدن. در ادبیات فارسی و در شاهنامه نشانی از تریته نیست، ولی فریدون دو برادر داره و اون دو برادر در راه برگشت به ایران تلاش میکنن که اونو از بین ببرن. مهرداد بهار معتقده که نام تریته به صورت تریته در اوستا ظاهر شده، اما مقام خدایی نداره. اعمال پهلوانی تریته در اوستا به فریدون نسبت داده شده و حتی افسانه هندی سه برادر رو میتونیم تو داستان فرزندان فریدون یعنی ایرج و سلم و تور ببینیم. نتیجه این که تو بعضی از قصه های شفاهی ردپای داستان های اساطیری به چشم میخوره. هر کدوم از این داستان ها بسته به این که به چه دورانی تعلق داشته باشن یا چقدر از اساطیر اولیه دورتر شده باشن یا در چه منطقه جغرافیایی قرار داشته باشن میتونن متأثر از باورها و اساطیری باشن که گاهی در لابلای تاریخ و گرد و غبار ایام فراموش شدن. زهرگونه بودم تو را رهنمای نجام بی زر مهرت سجای به بازو من مهره خود نگر ببین تا چه دید این پسر از پدر کنون بند بکشا از جوشنم برنه ببینین تن روشنم چو برخواست آوازه پوست از دلم بیامد پر از خون تو رخ مادر. تو پایان این پادکست نمیتونم از موضوع برادرکشی در اساطیر بگذرم. پس اول یک فهرست مختصر بهتون بدم از موضوع برادرکشی یا پسرکشی و بعد استدلال‌های یکی از اولین روانشناسای بزرگ دنیا رو براتون میگم که تلاش میکنه یک توجیه عقلانی برای این قتل‌ها ارائه کنه. تو بسیاری از اساطیر و داستان‌های شفاهی و حماسی مانند شاهنامه و اساطیر مرتبط با عهد عتیق ما این وضعیت حسادت برادرانه و برادرکشی رو می‌بینیم. تو ایران و شاهنامه فریدون و برادراش، ایرج و برادراش، افراسیاب و اغریرث، کیخسرو و فرود و رستم و شغاد. در اساطیر و داستان‌های سامی مثل عهد عتیق و قرآن هابیل و قابیل، یوسف و برادراش و در اساطیر روم رومولوس و روموس. در مصر هم ایزیریس و ست. نمونه پدرکشی هم ماجرای اودیپوس شهریار و نمونه پسرکشی هم قتل سهراب به دست رستم. فروید درباره رابطه خونبار پدران، برادران و پسران چی میگه؟ فروید معتقده که آدم‌ها در مرحله پیش از زندگی اجتماعی پیچیده در گله‌های کوچک انسانی زندگی می‌کردن که یه مرد نیرومند تو این گله‌ها فرمان روا بوده. این مرد نیرومند ارباب و پدر کل این گله انسانی بوده. پسرها تو این اجتماع کوچیک سرنوشت بدی داشتن و اگر حسادت پدر رو تحریک می‌کردن به قتل می‌رسیدن، اخته می‌شدن یا از گله بیرون انداخته می‌شدن و اونا ناچار بودن تو گروه‌های کوچیک با دزدیدن زنانی از دیگران زندگی کنن. گاهی یکی از پسرها موفق می‌شد تو گله اصلی موقعیتی مشابه پدرش پیدا کنه، اما در حالت عادی جوانترین و کوچکترین پسر که عشق مادر از اون حمایت می‌کرد می‌تونست با پیر شدن پدر و مرگ اون جاشو بگیره. از نظر فروید اساطیر و قصه‌های کهن باستابی از نابودی پسر ارشد و موقعیت مناسب جوانترین پسر رو نشون میده. در اساطیر یونان هم شما میتونین این رقابت پدران و پسران رو ببینین که چطور زئوس کوچکترین عضو خانواده پدر خودش رو میکشه و جانشینش میشه. فروید ریشه این رقابت رو عقده ادیپ میدونه که از یک اسطوره یونانی برداشت کرده. در این اسطوره ادیپوس ناخواسته پدرش رو میکشه و با مادرش همخوابه میشه و به کیفر این گناه نابینا میشه و رنج زیستن برش تحمیل میشه. فروید این موضوع رو کشمکش و رقابتی در ناخودآگاه فردی فرزندان پسر میبینه که منجر به ناخرسندی‌های بسیاری در روان اونا میشه. عقده ادیپ ممکنه از نظر برخی خیال پردازانه، بدبینانه یا غیرقابل قبول به نظر برسه، اما موضوع تقسیم قدرت در هسته‌های اولیه انسانی بی تردید میتونه منجر به نتایج مشابه در نقاط مختلف جهان شده باشه. فکر میکنم که در این نکته میشه اتفاق نظر داشت که جانشینی پدر چالشی برای فرزندان پسر در اجتماعات اولیه بوده و از دید عقلانی فرزندان کوچکتر تهدید کمتری برای پدر و تصاحب زنان او محسوب میشدن. راهکار حل این مشکل در قتل، نابینا کردن و راندن پسران بزرگتر بود که این میتونه در افسانه ها، اساطیر و قصه های شفاهی بازتاب داشته باشه، چونان که در قصه برگ مروارید هم این رقابت رو دیدیم. اگر پادکست ما رو دوست داشتین به دیگران توصیه کنین و ما رو در شبکه‌های اجتماعی که آدرسش رو توی توضیحات پادکست آوردم دنبال کنین. نظرات و پیشنهادات خودتون رو به آدرس ایمیل ما بفرستید. شما میتونید ما رو زیر عنوان یک شناسه با عنوان گیوم باز در اینستاگرام دنبال کنید. من متن پادکست ها، منابع و واژه‌نامه و سایر اطلاعات متن پادکست رو در وبلاگ گیومباز.ir و کانال تلگرام گیومباز بارگذاری می‌کنم که اگر دوست داشتید ببینید. همچنین میتونید تو صفحه تلگرام گیومباز لینک موزیک‌های این قسمت رو پیدا کنید. دامن سرخ گلدار، همگی خدا نگهدار.